بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
بهارستان بهارستان
لبنیات نمونه، از صبحونه تا عصرونه رو میزه هر خونه.
بهارستان بهارستان
هر چی که دلت خواست، همه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست. از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان.
بهارستان بهارستان
سرخ.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. من رضا فروخی خوشحالم که با برنامه دیگر در شبانگاهی دیگر در خدمت شما هستم. تا پایان ما رو در برنامه سبز سفید سرخ همراهی بفرمایید. اما در برنامه سبسفید سرخ ما به موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میپردازیم و سعی میکنیم که در این باره با کارشناسان و مسئولان گفتگو کنیم. اگر هم شما نکته‌ای دارید یا موضوعی رو مد نظر قرار دادید که میتونیم در این برنامه دربارش گفتگو کنیم، میتونید به 3881 پیامک بدید و موضوع رو برای ما ارسال کنید. ما حتما در این برنامه در هفته‌های آینده به این موضوع هم خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه ما به اول مهر نزدیک میشیم و امسال چیزی در حدود 15 میلیون دانش آموز به مدرسه میروند، ما در برنامه سبز سفید سرخ به یکی از موضوعات مهم میپردازیم و آن هم عدالت آموزشی. مسئله‌ای که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب هم مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر در این سالها هم وزارت آموزش و پرورش تلاش کرده تا در این زمینه کارهایی انجام بده تا نسبت به سالهای گذشته شاهد تحقق بیشتر عدالت آموزشی باشید. با ما همراه باشید، سعی می‌کنیم امشب بایدهای تحقق عدالت آموزشی رو مورد بررسی قرار بدیم.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی‌های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30881.
سبز سفید سرخ. خب در برنامه امشب سبز سفید سرخ میخوایم بپردازیم به موضوع عدالت آموزشی، مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب هم بارها بر اون تاکید کردند و در سالهای گذشته از سوی رؤسای وزارت آموزش پرورش صحبت‌های زیادی در این باره شده و یکی از بایدهای ارتقای امر آموزش در کشور همین بحث تحقق عدالت آموزشی است. با ما همراه باشید، بایدهای این موضوع رو و تحققش رو در حوزه آموزش در کشور در برنامه امشب مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این باره می‌خوایم بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه امشب ما. آقای محمد رضا نیک‌نژاد، کارشناس حوزه آموزش پرورش. سلام و عرض ادب.
سلام، ارادتمندم. درود می‌فرستم به شما و دستاندرکاران برنامه و شنوندگان گرامی برنامه.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای نیک‌نژاد، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به مسئله مهم عدالت آموزشی، به نظر میرسه در طول چندین دهه اخیر ما ضمن تلاش‌هایی که داشتیم برای تحقق این مسئله، اما همچنان یک سری موانع داشتیم، یک سری چالش‌ها داشتیم. این موانع و چالش‌ها رو اگر بخوایم برای شروع بحث دسته‌بندی کنیم، شامل چه موضوعات و محورهایی میشه؟
ببینید، همچنان که شما هم فرمودید، علارغم بحث‌های زیادی که در زمینه عدالت آموزشی وجود داره، علارغم وجود سرخط‌های کلی و ریشه‌های انقلاب اسلامی در ایران که یک بخش زیادیش مربوط به عدم توزیع در واقع شرایط یکسان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در طبقات گوناگون در ایران بود و
بله،
یکی از ریشه‌های انقلاب ایران بود اصلاً.
درسته.
علارغم اینکه در 10 سال اول با وجود جنگ تحمیلی،
بله،
با وجود فشارهای اقتصادی از انواع مختلف، ما شاهد عدالت به طور نسبی، شاهد عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی فراگیرتری بودیم.
بله.
اما پس از حضور و ظهور در واقع دولت‌هایی که مثل دولت سازندگی که نگاهشون به تغییراتی در سطح جهان بود و تحت تأثیر برنامه‌های بانک جهانی، شوربختانه از اون دور تا حالا آروم آروم و گام به گام ما در زمینه عدالت اجتماعی و البته بحث امشبمون که عدالت آموزشی عقب نشینی کردیم و امروز میتونم من ادعا کنم که شاید مظلومترین و پرآسیبترین چیزی که در عدالت میتونیم بگیم عدالت آموزشی در کشور،
بله،
که البته مجموعه شاملش میشه که حالا عدالت آموزشی بخشی از اونه. اگر ما بخوایم صحبت کنیم میتونیم در واقع روی رویکردهای دولت‌ها در این زمینه،
بله،
علارغم شعارها بپردازیم و اون واقعیتی که توی مدارس و کلاس‌ها و طبقات گوناگون و دهک‌هایی که وجود داره و موفقیت‌هایی که در عرصه‌های آموزش دارن میتونیم صحبت کنیم.
بله، درسته. آقای نیک‌نژاد، من دوست دارم که بیایم یک کمی با عدد و ارقام صحبت کنیم و عینی‌تر. شاید برای مخاطب برنامه ما هم این مسئله جذاب باشه. ببینید، من دارم یک گزارشی رو مطالعه می‌کنم همین الان. قبل از برنامه هم یه نگاهی داشتم به همین مسئله و بر اساس این گزارش سهم مدارس مختلف در رتبه‌های برتر کنکور به شکلی هست که تقریبا سهم مدارس دولتی عادی 0%، یعنی 78% تقریبا تیزهوشان بوده، غیر انتفاعی ها 10%، نمونه دولتی ها 8%، و مدارس دولتی عادی تقریبا از نفرات برتر کنکور سهمی نداشتند. خود این مسئله نشان می‌دهد که عدم تحقق عدالت آموزشی میتواند به صورت زنجیروار تا کنکور هم به هر حال نتیجه خودشو نشون بده و این خودش واقعا موضوعی هستش که یکی از آسیب‌های امروز حوزه آموزش هستش. با توجه به این شرایط دولت باید چه کارهایی رو به صورت فوری بیاد در عرصه عدالت آموزشی انجام بده تا به صورت عینی ما نتیجهش رو در مدارس دولتی ببینیم؟
ببینید کاملا این آمار درسته، این آمارم فقط مخصوص به امسال نیست، ما بیش از یک دهه است که این آمار همچنان رو به در واقع همین آسیبیه که الان شما بهش اشاره کردید. ما سال گذشته هم همینو داشتیم، با این نسبت کمتر سال گذشتهش هم همین آمار رو داشتیم، ولی پیشروی ناعدالتی آموزشی شوربختانه امروز خودش رو، گرچه ما آمار و ارقام و پژوهش‌های در این زمینه داریم اما بروز و ظهور پیدا نمی‌کنه. شاید این قبولی‌ها و نسبت وزیرفته شدگان دانشگاه‌های رشته‌های برند و دانشگاه‌های برند خودش نشان دهنده یک شکاف بزرگ طبقاتی و سهم دهک‌های متفاوت باشه که همین ارقامی که شما گفتید این روزها در اومده و زمینه در هر حال دغدغه بسیاری از افراد شده، گرچه پیش از اینم بوده. ببینید ما میشه گفت یکی از ریشه های این داستان اینه که آموزش حالا یا خواسته یا ناخواسته در دو سه دهه گذشته تلاش شده شخصی سازی بشه. یعنی چی؟ یعنی این که آموزش که وظیفه ذاتی دولته، ببینید ما در حقیقت دو سه تا عرصه داریم که وظیفه ذاتی دولت‌های مدرنه، یکیش بهداشت و درمانه، یکیش آموزشه و امنیت، که این امنیت هم تو بعضی از کشورها خیلی اگر روشه، یعنی ما میتونیم امنیت رو هم برون سپاری کنیم. اما این دوتا حوزه درمان و بهداشت و یکی آموزش اصلا امکان برون سپاری نداره و حتی لیبرالترین کشورها و اونایی که خشنترین شکل لیبرالیسم اقتصادی رو مثل آمریکا دارن اجرا میکنن به هیچ عنوان شبیه کشور ما نیستن.
چرا؟ حالا من میتونم
میگم خدمتتون. ببینید در این خصوصی سازی در آمریکا تقریبا از دهه های 50 شروع شده و افرادی وجود داشتن که به شکل نظری و عملی اومدن و تلاش کردن تا سهم آموزش پرورش رو هرچی بیشتر دولتیش رو کم کنن و به در واقع پولی تبدیل کنن. بله. اما همچنان در آمریکا که عرض کردم پیشروترین لیبرال اقتصادی و خشنترین شکل ممکن رو داره اجرا میکنه، همچنان 10% مدارس پولی داریم، یه چیزی هلوش 10%. بله. اما در کشور ما در دوره آقای احمد نژاد 12% بوده. آقای روحانی با شعارهایی که دادن گفتن من میخوام جلو اینو بگیرم پیش از انتخاباتش، ولی بعد از انتخابات گفت تلاش میکنم تا این سهم رو به بالاتر ببرم، به 20% برسونم، که پایان دوره ایشون به 16% رسید. این فقط در واقع مدارس غیر دولتیه، یعنی همین غیر انتفاعی خودمون. ولی من اعتقاد دارم که آموزش در ایران به هیچ عنوان دیگه دولتی وان نداریم. حالا مثالش هم میگم خدمت.
بله.
ببینید ما الان در مدارس دولتی عادی هم خانواده ها در واقع اون هزینه های جاری مدرسه رو پرداخت میکنن، یعنی این که شما در دورترین روستاها هم که میرید وقتی خانواده مراجعه میکنه برای ثبت نام یه عددی از اینا میگیرن. حالا این عدد ممکنه یه جایی 50,000 تومان باشه، یه جایی 100,000 تومان باشه، یه جایی 50-60 میلیون تومان باشه، یعنی در بخشای شمالی شهر تهران مثلا یه چنین حالتیه. ما مدرسه دولتی داریم تا 200 میلیون تومان پول میگیره و البته خدمات، بله، و البته خدمات آموزشی هم ارائه میده. به دلیل اینکه نهادهای ذینفع و افراد ذینفع هم در این پیشروی گام به گام عقب رفتن، هی طلبکارانه تر شده. ولی در از دولت آقای احمدی نژاد بگیر تا دولت آقای روحانی، تا دولت آقای رئیسی، تا دولت آقای پزشکیان، ما همچنان این روند پیشرونده رو شاهدش هستیم. و یکی از بخشایی که من همیشه باهاش در جاهای دیگه مخالفت میکنم اینجاست که ببینید ما در واقع باید یه جای جلوی اینو بگیریم.
بله.
میگن دولت توان این رو نداره. ببینید اگر دولت برای بودجه رو مثلا دارم میگم، ما اگر بودجه آموزش پرورش مثلا این همت نیاز داریم، تقریبا همیشه دو سوم همت نصیبش میشه.
بله.
بعد اون وقت ما برای این بودجه یه سهمایی داریم توی در واقع هزینه کردش. این مثلا یه بخشش برای حقوق معلمان، یعنی اون پرسنلی که اونجا هستن، یه بخشش برای گسترش آموزش در جاهای مختلفی، یه بخشش برای نوسازی مدارس و تعمیر نگهداری مدارس، یه بخشش هم سرانه مدرسه. سرانه مدرسه من یه تعریف کوچیک ازش داشته باشم، ما به ازای هر دانش آموز در یه مدرسه یه عددی رو دولت باید هر سال به اون مدرسه بده. اگر فرض کنید اون مدرسه 300 تا دانش آموز داره، این مبلغ به ازای 300 نفر به اون مدرسه داده میشه تا بران هزینه های جاریش رو با این رفع و رجوع کنه. اما ما میبینیم چندین سال دیگه سرانه آموزشی داده نمیشه به مدارس، چندین سال تعمیر نگهداری مدارس عموما از جیب خانواده ها داره در میاد، چندین ساله که به ادعای خود وزرای آموزش پرورش در هر دولتی، ببینید به طور مشخص وزیر آموزش پرورش دولت آقای روحانی اومد گفت که ما 98.5% بودجه آموزش پرورش رو هزینه های پرسنلی مونه. یعنی چی؟ یعنی پرداختامونه به پرسنل آموزش پرورش. ما در اشل جهانی، در چارچوب های جهانی، هولوش 75-80% سهم پرسنلیه، مابقی این سهم کیفیت بخشیه با آموزش. یعنی حتی اگر اون 1.5%-2% که باقی میمونه سهم کیفیت بخشی باشه، که میدونید کیفیت بخشی خودش اون بخشیه که عدالت آموزشی توش جا میگیره، یعنی ما کمتر از 2% در سال در بودجه های آموزش پرورش برای اون باقی میمونه. میگم که در بهترین حالت برای در واقع کیفیت بخشی به آموزش و برای گسترش عدالت آموزشی. بنابراین در یک نگاه کلی، ببین یه تعریف میدانی من دارم، من معلمم.
بله.
یه تعریف میدانی داریم تو مدرسه چه اتفاقی داره میفته، یک بخش پژوهشی داریم و آمار و ارقامی که شما به بخشش اشاره کردید. در هر دو در واقع زمینه ما عدالت آموزشیمون بسیار بسیار خدشه‌دار شده و علارغم شعارهایی که داده میشه هیچ گام در واقع مشخص و محسوسی در زمینه گسترش عدالت آموزشی ما نمیبینیم. از کجا نمیبینیم؟ از همین آمار و ارقامی که شما یه بخشیش رو در زمینه کنکور فرمودید و ما شاهدش هستیم. این جمله رو آخر بگم بعد وارد بحث بعد بشیم. ببینید آقای پزشکیان از همون اول که اومد، پیش از انتخابات و پس از انتخابات، رو عدالت آموزشی تمرکز کرده، حداقل در زبان داره میگه. تا اون جایی هم که من اطلاع دارم دغدغه شخصی ایشون آموزشه و عدالت آموزشی در زمینه خیلی پررنگ در حرفاش در واقع تکرار میشه، بسامد داره. یکی از مسئولین آموزش ادعا میکرد که 40 جلسه ما برای گسترش عدالت آموزشی و کیفیت بخشی در آموزش داشتیم تا حالا در دولت آقای پزشکیان. اما من به عنوان کسی که پیگیر مسائل آموزش پرورش هستم، به نوعی کارشناس آموزش هستم، تا حالا برون داد مشخصی از این ندیدم. یه گزارشی از این 40 جلسه ندیدیم تا ببینیم چه گام‌هایی میتونن در این نقطه بردارن.
بله، ممنون از شما آقای نیک‌نژاد.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز می‌شود.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه می‌ذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان. عدالت آموزشی فقط یه شعار نیست، آینده هر فرد و مسیر پیشرفت یه ملت به اون وابسته است. یعنی دنیایی که هر کودک فارغ از وضعیت مالی خانواده بتونه به امکانات آموزشی با کیفیت دسترسی داشته باشه. اصل 3 قانون اساسی دقیقاً به همین مسئله پرداخته و دولت رو موظف کرده که آموزش و پرورش رو رایگان تا پایان دوره متوسطه برای همه فراهم کنه و تحصیلات عالی رو هم تا حد نیاز کشور به طور رایگان گسترش بده. طبق آمار رسمی سال تحصیلی 1403-404 کل مدارس کشور حدود 107171 واحده. از این تعداد نزدیک به 19000 مدرسه غیر دولتی فعالیت می‌کنند. مدارسی که سهمشون نسبت به دهه‌های گذشته رشد چشمگیری داشته و امروز حدود 16-17% کل مدارس کشور رو شامل می‌شوند. در مقابل مدارس دولتی شامل مدارس عادی، نمونه دولتی و تیزهوشان یا همون سمپات بیش از 89000 واحد رو در بر می‌گیرند و همچنان حدود 85% دانش آموزان کشور در همین مدارس مشغول تحصیلند. با این حال رشد مدارس غیر دولتی که عمدتاً شهریه‌های سنگین دارند نشونه ای از تعمیق شکاف آموزشیه. امروز بیش از 2.5 میلیون دانش آموز در این مدارس درس می‌خوانند. مدارس خاص مثل سمپاد و نمونه دولتی هم اگرچه در ظاهر بخشی از سیستم دولتی هن، اما امکانات و تمرکز ویژه بر استعدادهای برتر باعث شده سهمی فراتر از جمعیت واقعیشون در موقعیت‌های آموزشی داشته باشند. نگاهی به نتایج کنکور این تفاوت رو آشکارتر می‌کنه. در کنکور 1403 از بین 40 رتبه برتر در گروه‌های مختلف سهم مدارس دولتی عادی بسیار ناچیز بود. در مقابل مدارس سمپاد و نمونه دولتی بیشترین رتبه ها رو کسب کردند و بعد از اون مدارس غیر دولتی قرار گرفت. گزارش های رسمی نشون میده که در حالی که مدارس دولتی عادی اکثریت مطلق دانش آموزان رو در خودشون جای دادن، سهمشون از رتبه های برتر کنکور معمولا کمتر از 10% بود. حتی در رتبه های زیر 3000 هم اکثریت جایگاه ها به مدارس خاص و غیر دولتی رسیده، مدارسی که در مجموع کمتر از 1/3 دانش آموزان کشور رو پوشش میدن. این آمارها تصویری روشن از واقعیت امروز آموزش و پرورش به دست میده. قانونی که آموزش برابر و رایگان رو برای همه تضمین کرده در عمل با چالشی جدی مواجه شده. دسترسی به امکانات آموزشی و موفقیت در آزمون‌های سرنوشت سازی مثل کنکور بیشتر از اون که به استعدادهای فردی گره خورده باشه به نوع مدرسه و توان مالی خانواده بستگی پیدا کرده. عدالت آموزشی همونطور که قانون وعده داده هنوز تا تحقق کامل فاصله زیادی داره.
یکی از موضوعاتی که شاید در نگاه اول از در واقع زاویه دید خیلی از مردم نماد تبعیض باشه مدارس طبقاتی هستش، مدارس مختلفی که حالا برخیاشون منم اشاره کردم که سهم مهمی داشتن در نفرات برتر کنکور. با توجه به این مسئله که برخی از کشورها شاهدش بودیم که مدارس طبقاتی رو حذف کردن، یعنی تقریبا یک فضای یکسانی رو از نظر مدرسه در سراسر کشور حاکم کردن، میخوام ببینم که آیا شما موافق گسترشش هستی؟ چون در سالهای آینده با توجه به این روند به نظر میاد تعدادشون بیشتر میشه و اینکه یه تجربه هم وجود داره در برخی از کشورها که این مدارس رو حذف کردن، به نظر شما مناسب ترین رویکرد برای آینده سیستم آموزش پرورش کشور ما در مقابل چنین مدارسی چه هستش؟
ببینید، ما در کشورهایی که مدارس خصوصی دارن یا حالا من اسمشو گذاشتم مدارس پولی، آمارهای جهانی خیلی تایید کننده نیست که این آموزش پرورش موفقی دارن. من موضوعم از این اول مشخص کنم، من در واقع در پیگه و پیگیر حذف مدارس پولی هستم کلا طبقاتی.
آها.
یعنی اصلا هیچ مدرسه پولی نباید در کشور وجود داشته باشه. ما نمونه های موفقی داریم که اتفاقا موفقیتشون چه بسا دست کم بخشیش به دلیل همین عدالت آموزشیه که داشتن. نمونه ای که حالا خود شما هم فکر کنم بهش اشاره کردید، این نمونهش فنلانده.
بله،
یعنی ما در مدارس فنلاند آموزش 100% رایگانه و کیفی هم هست. چرا کیفی میگم؟ چون که در واقع آزمون‌های جهانی مثل پیزا و تیمز و اینا اینقدر موفقیت دارن که الان بسیاری از کشورها دارن کپی برداری میکنن ساختار آموزشی فنلاندو. از اون طرف میان به کشورهای آسیایی، ژاپن در دوره دبستانش و در دوره متوسط اولش به هیچ عنوان مدرسه های خصوصی نداره، اون هم در دوره پایانیشون یعنی در متوسط دومشون 3 سال آخر مدارس پولی وجود داره. چرا که حالا به استدلال خودشون فکر میکنن چون اونجا بیشتر تلاش ها برای اینه که شغلیابی بشه، یه بخشی از مدارس رو اقتصاد دادن مدارس پولی که خانواده ها دستشون باز بشه برای در واقع این که بچهشون رو پرورش بدن. اما اون بخشی که بسیار بسیار مهم هم هست تو رقابت های پولی قرار نمیگیرن، یعنی 9 سال اول. یعنی 9 سال اول به هیچ عنوان پول مشخص نمیکنه که یک بچه‌ای که از طبقات مختلف اومده چه نوع آموزشی ببینه و در چه سطحی آموزش ببینه. به طور یکسان همه بچه‌ها باید برن. ببین استثناءاتی وجود داره، چه تو فنلاند، چه تو کشورهای اسکاندیناوی، چه در ژاپنش. و اون هم اینه که برخی از بچه‌ها سرعت یادگیریشون با هم متفاوته.
بله.
اون هم نه به شکل مثبتش، به شکل منفیش. یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها توانایی قرار گرفتن در کنار بچه‌های نرمال رو ندارن. برای همین اومدن در 9 سال اول دارم میگم، اومدن یه مدرسه برای اینا تدارک دیدن که این بچه‌ها برن تو اون مدرسه. ولی جالبیش اینجاست، اینجا نکته مهمه، که این مدارس درست پولیه ولی دولت همچنان پولشو میده.
بله.
یعنی آموزش و پرورش کیفی و رایگان در دسترسه. حالا ما میایم سراغ کشورهایی که پرچمدار خصوصی سازی هستن در جهان، مثل آمریکا، مثل انگلیس. اینها آموزش پرورش میان مایه‌ای دارن، یعنی در آزمون‌های بین‌المللی اینا در رتبه‌های 30 و 40 قرار می‌گیرن. البته ما بالاتر از اونها قرار گرفتیم.
بله بله. با توجه به نتایج المپیک. بله.
بله. اما من می‌خوام بگم که اون کشورهایی که عدالت آموزشی درشون برقرار بوده و اتفاقاً رنگ مشخصی نداره مدارس پولی در کشورشون، موفقیت‌های آموزشی بهتر و بیشتری داشتن تا کشورهای مثل ما. نکته آخرم در این زمینه بگم، من ببینید آموزش پرورش ما علارغم این که داره ادعا میکنه که مثلا من این ادعا رو میکنم که 20% از مدارس ما در واقع طبق قانون و اون چیزی که تو قانون نوشته شده 20%ش مدارس پولی هن. حالا من سمپاد و تیسوشان و نمیدونم هیئت امنایی و غیر دولتی و همه رو اینا رو پولی میدونم، چون پول میگیرن از خانواده ها، ورودش با پوله، هزینه های حین سالش هم با پوله. اما یه 80% مدارس ما دولتی عادی هن که خانواده ها حد اقل پول رو میدن، اونا هم پول میدن ها، ولی حد اقل پرداختی رو دارن، یعنی میتونن برن رایزنی کنن. مثلا خود بچه من توی مدرسه دولتی توی غرب تهران داره درس میخونه، سال گذشته 4.5 میلیون از ما گرفته، دولتی بوده، دولتی. اما مدرسه سمپاد ورودیش 7-8 تومنه ولی حین سالش هم دریافتی داره. بنابراین ببینید نوع خصوصی سازی و پولی سازی ما شوربختانه با اون چارچوب‌های جهانی هم نمیخونه.
بله.
یعنی این که حتی اگر ما اون 80% رها شده است،
بله،
اون 20% هم که وجود داره به همت هزینه کرده خانواده ها در مدرسه و بیرون از مدرسه است. ببینید ما رتبه 1 طرف نمیاره در حتی اگر مدرسه تیتوشان باشه.
درسته.
اون فرد بخشی از هزینه هاش رو در مدرسه میده، رقابت های بچهش با بچه های تیتوشانه و پیشروه که با در واقع آزمون هستن وارد شدن، فیلتر شما گذاشتید تا این بچه ها رو جذب کردید، بخشی از هزینه ها هم میره در بازارهای در واقع اقتصادی آموزشی داره پرداخت میشه، مثل آموزشگاه، مثل کلاس خصوصی، مثل کتاب‌های درسی که خانواده‌های عادی توان در واقع ورود به اون داستان رو ندارن و در رقابت قطعاً در همون گام‌های اول جا میمونن.
آقای نیک نژاد، نکته دیگری هم هست بخواید مورد اشاره قرار بدید؟
ما یک کتاب وجود داره که الان تو بازار ایران هم وجود داره به نام استبداد شایستگی، نمیدونم خونده باشید یا نه، مال آقای اسم نویسندهش الان متاسفانه از ذهنم رفت. ببینید این در این استبداد شایستگی نکته مهمی که در البته به آموزش و پرورش خود آمریکا و بعد آموزش عالی آمریکا که بله. اتفاقا نخبه پروره میگه ما هزینه میکنیم برای بچه هامون